خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا موضوع بحثمون دیشب سر این موضوع بود، اینجوری بحثا شروع کردیم، گفتیم ما تاریخ کربلا و نهضت امام حسین علیه السلام رو از کجا؟ از موقع شهادت امام حسن مجتبی، چرا که کربلای امام حسین علیه السلام از اون موقع شروع شده. ما شروع میکنیم یه تیکه مطلب تاریخی رو میگیم و نکته ای که به درد زندگی امروزمون میخوره از اون مطلب تاریخ میکشیم بیرون و سرش بحث میکنیم. شب گذشته تا به اینجا مطلب تاریخی گفتیم که معاویه و امام حسن معاهده کردن، معاویه زد زیر معاهده بعد از شهادت امام حسن مجتبی و شروع کرد به دعوت مردم به ولایت عهدی یزید ملعون. این تا اینجا مطلبی که دیشب از این مسئله استفاده کردیم. گفتیم که امام حسین که به کنار، اصحاب امام حسین خیلی ها بودن، توی برهه زمانه‌ای که معاویه خیلی تبلیغ میکرد، خیلی کارهای مختلف میکرد، 70-80% جامعه رو به سمت خودش کشونده بود، اینا چیکار کردن؟ اینا مخالفت کردن، راه حقشون رو انتخاب کردن، راه حق رو توی همچین فضایی که فضای سختیه پیدا کردن. به چه روش هایی میشه پیدا کرد؟ اینا مطالب دیشب بود. این از شب گذشته، یه خلاصه ای از شب گذشته. اما ادامه مبحث اینه، معاویه وقتی که دید خیلی آمدن باهاش بیعت کردن سر ولایت عهدی یزید، شروع کرد به چیکار کردن؟ به مشخص کردن مخالفین. خب فرض کنید 70-80% جامعه موافقن، مخالفا خود به خود خیلی بولد و روشن میشن بین جامعه دیگه. رفت سراغ اینها، دیشب گفتیم یه خیلی ها رو با تطمیع و اینها، اما سراغ افراد خاص اومد، مثل خود امام حسین علیه السلام، مثل عبدالله زبیر پسر زبیر که اینا مخالف بودن، سراغ افراد خاص رفت. حالا برای اینا، خب اینا مثل مردم عادی نیستن، برای اینها هم موقعیت های خاص خودشون رو برقرار کرد، ارتباطات خاص گرفت با امام حسین علیه السلام. مثلا یه بار نامه میده به امام حسین خیلی تند سریع که مثلا امام رو به سمت خودش بیاره. امام حسین علیه السلام نه اینی که به اون نامش جواب مثبت نمیدن، بلکه مخالفت خاص هم میکنن، خیلی تند و سریع به قول امروزی ها میذارن تو کاسه معاویه و دونه دونه کارهای اشتباهش رو بدون هیچ ترسی براش توی نامه مینویسن. تو فلانجا فلان کار کردی، حجر ابن عدی مثلا یکی از کارهایی که حضرت بهش گفتن، حجر ابن عدی یکی از اصحاب بود، اون رو به شهادت رسوندی، ظلم کردی، این ظلمو کردی، اون ظلمو کردی. معاویه میبینه جواب نمیده. راه بعدی توی مکه تو سفر حج امام حسین رو میبینه، میره با امام حسین صحبت کنه، باز اینجا جواب امام حسین چیه؟ یک نه محکم و بزرگ. فریب میزنه، میره بالای منبر سخنرانی میکنه، اسم امام حسین و دیگر مخالفین یزید رو میاره، میگه اینها هم در اطاعت ما هن، اینا هم دیگه نظرشون برگشته. خب فرض کنین توی فضای اون زمان وقتی یک حاکم این حرف رو میزنه تا مردم بخوان راست و درست این خبر رو بفهمند، خب معاویه کجاست؟ توی شام مثلا. امام حسین علیه السلام کجاست؟ توی مدینه. چقدر فاصله است؟ چند صد کیلومتر. چجوری مردم خبردارشن؟ حالا تا مردم بیان خبردارشن یه جوی، یک شایعه‌ای میافته توی جامعه، حالا تا بیاد صحت و سقمش درست شه. خلاصه با این فریب یه سری ها رو به سمت خودش میکشون، که اینجا هم فریبش جواب نداد. امام حسین علیه السلام مطیع این فریبش نشد، یک نه محکم دوباره حضرت به او گفتن و به حرفای او گوش نکردن و همون نه قبلی رو ادامه دادن. نکته خیلی قابل توجهی که به درد تک تک شما عزیزان میخوره و درد من هم قطعا میخوره اینه که نگاه کنید، دیشب گفتیم چطور میتونیم توی اینجور فضا راه حق رو حالا اول پیدا کنیم. حالا راه حق رو پیدا کردیم توی این فضا که همه چی بر علیهه، همه چی مهیاه، که خیلی ها شاید به قول معروف وابدن جریان رو، چطوری ما به صورت خیلی محکم بتونیم در مقابل خلاف بیستیم و نبگیم؟ در حقیقت اینجا میخواییم امشب از امام حسین علیه السلام قدرت نگفتن یاد بگیریم. آقا چجوری میتونیم ما توی همچین جوی نبگیم؟ این جو برای تک تک ما توی جامعه هست، برای تک تک ما توی جامعه هستش. با یک عمل خلافی مواجه میشیم، همه اطرافیانمون ما رو تشویق میکنن، دعوت میکنن به اون عمل خلاف و ما میفهمیم اون خلافه، اما انقدر حرف و حجمه و زور پشت سر ما زیاده، ما نمیدونیم چی کار کنیم. یه جایی دودل میشی و به جای اینکه نبگی قبول میکنی و اون مسیر خلاف رو انجام میدی. اون داستان رو دیشب گفتم، اون عالم میان دورش حلقه میزنن که آقا چی؟ بیا این مثلا نجاست رو، این مشروب رو استفاده بکن. یه عالم، یه طلبه وقتی تو این فضا قرار میگیره که همه یک فضایی دورش ساخته میشه، نمیتونن نبگن. یه نوجوان که دیگه جای خودش داره. اما امام حسین علیه السلام به ما یاد میدن که چطور ما توی همچین موقعیتهایی قدرت نگفتن داشته باشیم. اصحاب امام حسین علیه السلام به ما یاد میدن که توی همچین موقعیتی چجوری ما بتونیم نبگیم. چند تا مسئله رو باید بهش توجه بکنیم. اگه اینا رو تو وجود خودمون ایجاد بکنیم، راحت توی همچین موقعیتهایی نمیگیم. اولا اینکه ما یقین داشته باشیم که کاری که داریم انجام میدیم کار درست و حقه و مخالفش باطله. به این مسئله یقین داشته باشیم. اگر امام حسین علیه السلام اصحاب امام حسین علیه السلام یقین نداشتن که آقا راهشون راه حقه، نمیتونستن از جامعه جدا بشن. بالاخره ما معصوم نیستیم که، هر کسی هم یک حدی داره، یه جایی بالاخره شاید یه شک و شبهه‌ای تو دل آدم بیفته، ولی زمانی میتونی وایسی که یقین کنی آقا این کار من درسته، این راه من درسته، و به باطل بودن طرف مقابلت هم یقین پیدا بکنی. حالا اینجا وقتی ما یقین پیدا میکنیم، سختی ها پیدا میشه. اولین سختی اینه که بالاخره توی جوانای جامعه امروز تنها میشن. توی مدرسه الان میری 300 نفر 400 نفر جمعیت داره، یه همچین حدودا هستش تعداد مدرسه ها دی. حالا مدرسه شما 80 نفر، هرچی مثال من میگم، من 200-300 نفر توی جامعه توی مدرسه هستم. میری توی نمازخونه مدرسه، وقت نماز از این 200-300 نفر چند نفر میان؟ خود شما بگید. 20 نفر. بیشترین نفری که گفتش دوستتون آقای باقری بود 20 نفر. 20 نفر این چی میشه؟ این یه ترسی برای خیلی ها میاره، بابا نکنه ما داریم اشتباه میکنیم. وحشت تنهایی میگیردمون، وحشت تنهایی که ما در جامعه شاید تنها بشیم. حالا یه جا جامعه ما مدرسه است، یه جا فامیله، یه جا دوستاست، نکنه ما تنها بشیم، همه ما رو رها کردن رفتن، نکنه. ببین این تنهایی یه ترسی میاره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ایها الناس، خطاب این روایات امیرالمومنین برای همچین موقعیتی به تک تک من و شماست. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، در مسیر هدایت وقتی قرار میگیرید از کمی جمعیت وحشت نکنید. چرا؟ میرن روی اونهایی که تو اکثر جمعیتن. فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ، مردم رفتن به یه سفره، سر یه سفره نشستن، همه رفتن دارن یه کاری انجام میدن، یه خلافی رو دارن انجام میدن. اون داستانی که دیشب گفتیم، همه داشتن اون خلاف شرب خمر رو انجام میدادن، اون عالم توی اون مجلس تک و تنها بود، همه رفتن یک خلافی رو سر سفرش نشستن دارن انجام میدن، دنیا همون خلافه میتونه بشه. قد اجتمعوا علی مائده نشستن، اما این مائده یه خصوصیت داره، شبعها قصیر و جوعها طویل، سیرت میکنه اما برای مدت کوتاهی، گرسنگی بعدش خیلی طولانیه. اگه میخوای بری سر یه سفره بشینی، برو سر سفره‌ای بشین که گشنگیش همون بعد سفره دیگه تموم بشه. برو سوار سفره بشین که سیریش ابدی باشه. سفره ای که سیریش برای تک تک ما ابدی، سفره ولایت اهل بیت، مجالس اهل بیت. تا روز قیامت امام حسین علیه السلام با ما هست. شما چی رو توی دنیا پیدا میکنی که موقع مرگ بیاد کمکت کنه؟ توی دنیا، کل دنیا رو بگرد، بهترین کس من و شما کیه؟ پدر و مادرمونه دیگه. میگن آقا محبتی که مادر داره توی دنیا هیچ موجودی توی دنیا نداره به فرزندش. ما رو فرض کن، مادرمونم فرض کن، اون مادره دیگه بعد از مرگمون نیست، اما سید الشهدا هست. امام رضا روایته، میگه میام. امیرالمومنین میگه هستم. وقتی میبینید میمیرید در مقابل من قرار میگیرید. این چیه؟ این اون سفره است که ابدیه. از این سفره باید استفاده بکنیم. و نکته جالبی که وجود داره، خیلی از مواقع اتفاقا این اکثر جمعیت ها به خلاف میرن، به مسیر اشتباه میرن. همین آیه‌ای که اول صحبت خوندیم، ان بسم الله الرحمن الرحیم و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگه تبعیت بخوای بکنی از بیشتر مردم روی زمین، غالب مردم تو رو به ضلالت میکشونن. شما الان نگاه بکنید، غالب مردم، اگه جمعیت رو بخوایم غلبه رو مثلا نگاه بکنیم، تو طول سال کارهای خلاف خیلی انجام میدن. الان مثال میزنیم، مثلا گوش کردن به موسیقی های مثلا خلاف، موسیقی های غیر مجاز و مستهجن. آیا تعداد گوش دهنده های موسیقی مستهجن و خلاف و نامطلوب زیادتره یا اونایی که موسیقی های درست گوش میدن؟ میبینیم اون طرف مقابل بیشتره. اون جوانایی که متاسفانه گرفتار شرب خمر میشن، تعداد اونها و دعوت کننده ای به اونها توی جامعه ما بیشتره، یا جوانا و نوجوانایی که میان توی هیئت. ببین اگه بخوای به اکثریت نگاه بکنی، غالبا باید به خلاف بری. همیشه همینه. زمان معاویه هم همین بود. 70-80% جامعه با کی بودن؟ با معاویه. اگه ملاک ما اکثر جمعیت مردم باشه، پس باید با اونا بریم. و این ما رو میبره. این یه نکته که پس ما یقین داشته باشیم و در اثر این یقینمون وقتی که تنها شدیم نترسیم. چرا؟ چون که راهمون راه حقه. وقتی که یقین پیدا کردی، راحت میتونی این راه حق رو به تنهایی درش حرکت بکنی، برات سخت نمیشه. این یه نکته. نکته دومی که وجود داره اینه که ما استقلال فکری خودمون رو از دست ندیم، حر و آزاده تصمیم بگیریم. اگر میخوایم یه تصمیمی رو بگیریم، بعد از این که تحقیقمون رو درست البته انجام میدیم، میخوایم یه تصمیمی رو بگیریم، یک مسیری رو توی زندگیمون انتخاب کنیم، بیایم بدون وابستگی هامون اون مسیر رو تصمیم بگیریم توش، اون تصمیممون رو بدون تعلقاتمون، بدون بسته شدن به دیگران، بدون توجه به دیگران، شاید حتی اون دیگران نزدیکترین افرادمون باشن. توی واقعه کربلا یه شخصی به نام محمد ابن بشر حضرمی، این اومده تا روز چی؟ تا روز عاشورا توی کربلا. روز عاشورا یه جایی هم میبینی تو موقعیت های حساس اینجوری میشه، اون دلبستگی ها و اون وابستگی ها باید ببینی کجاها سراغت میاد. روز عاشورا که امام حسین علیه السلام دیگه تنهاه، میان بهش میگن آقای بشر، فرزند شما، پسر شما رفته ایران در منطقه ری، تو جنگ بوده، به اسارت گرفته شده، بیا برو پسرت رو توی ری ایران آزاد بکن. الان این میمونه تو یه دوراهی، یه طرف باید بیاد سمت امام حسین علیه السلام، یه طرف باید بره سراغ کی؟ پسرش. بخواد اگه با حریت تصمیم بگیره، باید بره سراغ کی؟ امام حسین. ولی اگر بخواد به اون وابستگی ها و دلبستگی هاش نگاه بکنه، باید بره کجا؟ سراغ پسرش. و میگه من نمیرم. عبارتش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگه اکلت نی از سبا حیان انفارقتک. به سید الشهدا عرض میکنه که یا ابا عبدالله، اگر در ردهای بیابون بیان من رو زنده زنده بخورن، یه موقع آدم میمیره یه موقع نه زنده است، زنده زنده بیان من رو بخوان بخورن، باز من از تو دست بر نمیدارم. این یه آدم حره. خیلی از مواقع ما تو زندگیمون باید حواسمون به این مسئله باشه. البته یه نکته ای رو زیر دو سه تا نکته رو در حقیقت زیر مجموعه این مطلب بهتون بگم. اولا اینکه یه جوون وقتی میخواد یک تصمیمی رو بگیره، این به این معنا نیستش که تنهایی تصمیم بگیره، باید با خبره و بزرگتر از خودش مشورت بکنه. این به معنای مشورت نگرفتن نیست، باید مشورت بگیره. اگر مشورت نگیره چه بسا خیلی از مواقع اشتباه بکنه، چرا که اون مشورت داده های ذهنی براش ایجاد میکنه، میتونه تصمیم بگیره. این یه نکته اول که قطعا باید مشورت باشه. این به این معنا نیست اگه میخوایم ما با حریت آزادگی تصمیم بگیریم مشورت دیگه نکنیم، نه، باید مشورت بکنیم. حالا فرض میگیریم مشورت کردی، اما هرچی دو تا چهار تا میکنیم، مثلا میبینی حرف داداش بزرگترت اشتباهه، کاری که اون داره میگه بکن اشتباهه، میخوای باهاش مخالفت بکنی، سلام علیکم، میخوای باهاش مخالفت بکنی، اما این مخالفت راه داره، باید با کمال ادب و احترام باهاش مخالفت بکنی. بعدم بحث ما در چیزای پیش و پا افتاده نیست. شما مثلا میخوای بریم مثلا رو به فرض میام یه دوچرخه بخریم، بابات میگه برو این مدل دوچرخه رو بخرد، خودت میگی نه من میخوام برم اون مدل، مثلا این مدلم بهتره. این چیزای پیش و پا افتاده مد نظر ما نیست. اون جاهای مهم زندگیه، اون تصمیمای مهم زندگیه. یا وقتی تو بحث انتخاب راه مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن، بحث ازدواج، جاهای خاص یه جای خلافیه مطرح داره میشه، یعنی مسئله اشتباهی داره، اینجور جاها منظورمونه. و از طرف دیگه اینو بدونیم که اگر ما از این دلبستگی ها هم ببریم، از این دلبستگی ها ببریم و بخوایم با حریت تمام تصمیم بگیریم، راحت تر زندگی میتونیم بکنیم، حتی در سختی ها. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید من زهد فی دنیا استحان بالمصائب، کسی که توی دنیا دلبستگی نداشته باشه، حر باشه، آزاده باشه، استحان بالمصائب، سختی ها براش آسون میشه، خیلی دیگه سخت، اصلا سخت نمیگیره خیلی چیزا رو، براش مهم نیست، خیلی چیزا براش میگذره، حالا هر موقعیتی هم میخواد پیش بیاد بیاد، اما مهم اینه که این حریت و آزادگیش رو از دست نده. اصحاب سید الشهدا علیه السلام این خیلی براشون مهم بود که به واسطه این حریت سید الشهدا علیه السلام رو به دست بیارن، امام حسین رو به دست بیارن، چیزای دیگه مسیر راهشون رو نگیره. زهیر بن قین وقتی که با امام حسین علیه السلام صحبت کرد، قرار شد بیاد توی سپاه امام حسین علیه السلام، به خاطر اینکه این دلبستگی ها جلوش رو نگیره، حتی بعضی از نقل ها میگن زن و بچهش رو رها کرد، زنش رو طلاق داد، مال و اموالش رو که رها کرد که هیچ، یک کاسب بود، تاجر بود، در سفر تجارتی هم بود با امام حسین علیه السلام برخورد کرد، تمام مال و اموال رو رها کرد که یه وقت این مال و اموال گیر نندازدش. بچه ها بشینید، بشینید بچه ها، این یه نکته خیلی مهمیه که اگر ما دلبستگی نداشته باشیم راحت میتونیم زندگی بکنیم. اصلا تصمیم گرفتن یه بحثه، موضوع اصلی ما بحث تصمیم گرفتن و نگفتن دیگه، راحت میتونی نمی، علاوه بر اون میتونی راحت زندگی بکنی، دغدغه نداری. داستان حاج مله هادی سبزواری رو نمیدونم قبلا براتون گفتم یا نه، یه عالمه توی سبزوار زندگی میکرده، فیلسوف بوده، زمان شاه عباس صفوی زندگی میکرد، اما یه عالمی بوده که حر و آزاده بوده، اصلا زیر یوغ کسی نمیرفته، زیر بلیط افراد دنیایی نمیرفته. یه روز شاه عباس صفوی از این سفرهای استانی، اینو گفتم براتون، شنیدید؟ از این سفرهای استانی میره که الان هم دارن دیگه، میره سفرهای استانی دیدن اون مثلا استان سبزوار، میره و میره میبینه که سه روز میگذره، همه علما و رجال شهر میان دیدنش، یه سری آداب و سننی دیگه الان هم هستش همین آداب و سنن، میان دیدنش و بعد سه روز میگه آقا همه اومدن، میگن آره همه اومدن، یکی از ولی خب اونو زیاد اون نمیاد، اون تو این با قول ماها تو این فاز نیست، تو این مسیر نیست، کیه چیه چه جوریه جریان، آره حاج مله هادی سبزواری یه فیلسوفه یه عالمه، اصلا به این مسائل و این چیزا توجه نداره که مثلا خودش رو پابند چی بکنه این آداب و رسوم ظاهری، حتی این تا این حد حریت داره این شخص. خب شاه عباس خوشش میاد از این روحیه حر و آزاده که آقا یه پادشاه اومده، این میگه خب من برم پا دیدن پادشاه چی کار، براش جالبه، من پادشاه که همه حکومت دستمه، طرف برام چی انگاری مثلا ارزش قائل، ببینیم این چه آدمی، میگه آقا این نیمت ما میریم، آقا این موکب شاهی حرکت به سمت منزل حاج مله هادی سبزواری، موکب شاهی دم در، حاج مله هادی سبزواری یه طلبه یه شیخ، آقا سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایید، خیلی عادی ساده یک دعوت ساده بفرمایید، در حد توانش زندگی آدم هر راحت میشه، خودشو به دغدغه نمیندازه، آخ آخ پادشاه داره میاد خونه ما، بودو بودو شام چی داریم، نهار چی داریم، میوه نداریم، آجیل نداریم، برو بگیر بیا برو، نه راحته، هر چی تو خونه داره، هر چی تو زندگیش هست همون رو ولی در طبق اخلاص میذاره، بهترین چیزی که تو خونش داره میاره، اما خودش رو به سختی نمیندازه آدم هر. شد وقت چی؟ شد وقت قضا، صحبت و اینا، که آقا شاه عباس بهش میگه آقای حاج مله هادی بیا یه درخواستی از پادشاه مملکت به قول معروف اومده خوند، یه درخواستی داشته، میگه نه من هیچ نیازی ندارم تو این دنیا، همه این حرفا رو داریم زنیم، خودمونو بذاریم تو این جایگاه، فرض کنید نشستی توی خونه امروز روز، رئیس جمهور مملکت مثلا میاد خونت میگه آقا هر خواسته ای داری بگو من برآورده میکنم، کیه که خواسته بهش نگه، هممون میگیم، خب من خودم دارم میگم، میگم حاج مله هادی گفت من خواسته ای ندارم، آزاده است، بسته، دلبستگی به چیزی نداره که حالا ببینیم یه چیزی هم بخوایم، الان امروز یه چیزی از این شخصیت بخواد، فردا این شخصیت هم یه خواسته ای داشته باشه، این بعد برآورده بکنه، خودش رو زیر یوغ اون نمیبره، آقا هر چی اصرار میکنه میگیره، میگه بابا من شنیدم یه زمین کشاورزی داری، من پادشاه دارم میگم مالیاتو بهت میبخشم، میگه نه اگه مالیات منو ببخشی سرانه مالیات میاد پایین، میکشی رو مالیات بقیه، یه وقتی دیگه بچه یتیمی زن بیوهی چیزی ظلم میشه به اونا، دینشون میافته گردن اون، نه آقا نمیخواد، موقع نهار میشه تو خونه چی هست، نون و دوغ، نون خشک و دوغ میذاره جلوی پادشاه شاه عباس صفوی، نون و دوغ، شاه عباس میاد این نونه رو بشکنه، نون خشک، میبینه آقا این خیلی سفته، یه ذرهشو میکنه میبینه اصلا نمیتونه بخوره، میگه آقا این به مزاق ما خوش نمیاد، اگر اجازه بدید ما این نون رو به عنوان تبرک ببریم توی دربار، اگه کسی مریض شد به عنوان تبرک و شفا بهش بدیم، آدم آزاده، پادشاه میاد توی خونش، نه اینی که ازش هیچی نمیخواد، یکی سه نونم تازه به پادشاه داد برد. حالا کدوم ماها توی زندگیمون اینجوری هستیم؟ گفتم توی چیزهای مهم ما، حالا از فردا نرید توی خونه به پدر و مادرتون بگید حاج آقا گفته باید تنها آزاد هر تصمیم بگیری، من نمیدونم درس دیگه نمیخوام بخونم، نه آقا این حرفا نه، این حرفا نه، درست در موقعیت‌های حساس با تحقیق تصمیم گرفت بگیرید، اونجا باید آزادانه تصمیم بگیرید، اونایی که اومدن با امام حسین علیه السلام خیلی از اون، اینو میدونید دیگه همه تون شنیدید، خیلی از اونهایی که اومدن تو سپاه امام حسین علیه السلام روز عاشورا تو سپاه کی بودن؟ یزید بودن، یزید رو دیدن، به قول من اینجوری دارم میگم تحقیقاشون رو کردن، بعد تصمیم گرفتن اومدن با سید الشهدا، اما آزادانه تصمیم گرفتن. حالا من یزید رو رها کنم، زن و بچه‌م چی میشن، حالا نون شب ندارم بخورم، این حرفا رو دیگه گذاشت کنار. وقتی یه همچین موقعیت مهمی تصمیم گرفت، ما تو زندگیمون باید تو این موقعیت‌ها اینطور تصمیم بگیریم، اینطور باید تصمیم بگیریم. ما حاصل بحث، خلاصه بحث رو بخوام بگم که دیگه بحثمون رو جمع بکنیم، اینه که باید ما قدرت نگفتن رو یاد بگیریم و برای این که بتونیم نبگیم دو سه تا چیز لازم داره. یکی این که به مسیر و راهمون یقین داشته باشیم، دو اینی که علاوه بر یقین داشتن به مسیر و راهمون آزادانه تصمیم بگیریم، آزادانه تصمیم بگیریم، با حریت تصمیم بگیریم، تحت تأثیر فلان دوست و فلان رفیقمون تصمیم نگیریم، خودمون تصمیم بگیریم. انشاءالله که سید الشهدا علیه السلام به هممون کمک کنن در این دوره خراب آخر الزمان تصمیم‌های مهم زندگیمون رو بتونیم با توسل به سید الشهدا آزادانه و با حریت تمام، حریتی که خود امام حسین علیه السلام، ببین این حریت انقدر مهمه که این درس رو امام حسین علیه السلام به سپاه دشمن هم داره میده، روز عاشوراست. سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه افتادن، میبینن سپاه دشمن حمله کردن به سمت چی؟ خیمه های حضرت. حضرت اینها رو تو اون لحظه داره نصیحت میکنه و توصیه میکنه به حریت، میگه آقا جون ان لم تکن لکم دینا فکونوا احرارا، اگر دین ندارید، یعنی آقا محرم نامحرم اگه حالیتون نمیشه، حداقل آزادانه و با مردانگی رفتار بکنید. آدم آزاده هیچ وقت سراغ یک زن و بچه تنها نمیره. این درس آزادی رو حتی به دشمنش هم سید الشهدا علیه السلام داره میده. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، و رحمت الله و برکات. شب دوم ماه محرم الحرام، شب دوم صحبت از ورود کاروان سید الشهدا علیه السلام به سرزمین کربلاست. یه سری ها میگن روز دوم این کاروان وارد کربلا شد، اما یه سری ها میگن نه روز چهارم. به هر حال امشب از این مسئله بحث میشه. شاید برای خیلی ها سوال باشه که این سرزمین کربلا چه خصوصیتی داره؟ سرزمین کربلا و خاک تربت سید الشهدا یک خاک و سرزمین خاصیه، یه خاکیه که توی زمان و مکان خاص نمی گنجه. تو زمان و مکان خاص منحصر نشد سرزمین کربلا. شما نگاه بکنید امروز روز چند سال از واقعه کربلا گذشته، اما تربت امام حسین علیه السلام همین امروز، همین الان، همین اینجا هنوز اثر داره. شما نمیبینید بعد از گذشت 1200 خورده ای سال دیگه هست، دیگه فیلماش و عکساش و اینها هست که تربت سید الشهدا در روز عاشورا تبدیل به خون میشه، قرمز میشه. یعنی این خاک و این سرزمین منحصر در زمان و مکان نیست، نه در آینده. حالا شاید بگیم آقا واقعه عاشورا در آینده تأثیر گذاشت، نه، حتی واقعه عاشورا در گذشته خودش هم، در گذشته این سرزمین هم تأثیر گذاشت. این سرزمین کربلا از زمان انبیاء گذشته یه حال خاصی داره، حتی نه برای انسانها بلکه برای حیوانات هم اینطوره. حضرت اسماعیل نبی در سرزمین کربلا، چقدر سال، چند صد سال قبل از واقعه کربلا، گله گوسفند داره، این گله دارن در این سرزمین ارتزاق میکنن. حضرت اسماعیل میگه من میدیدم یک رودی هست، گوسفندای من سراغ این رود نمیرن، توی این سرزمین میان همه جا از آب استفاده میکنن، اما یه آبی هست از این آب استفاده نمیکنن. میگه کانت اغنامه تر آب شاطئ الفرات، میومدن اطراف شاطئ الفرات. چرا؟ اما از آب شط فرات نمیخوردن. میگه برای حضرت اسماعیل سوال بود، یه روز داشت با خدای خودش نجوا میکرد، گفت این سوالو از خدا میپرسم امروز. فسأل ربه عن سبب ذلك، سوال پرسید. فنزل جبرئیل علیه السلام قال یا اسماعیل سل قنمک فانها تجیبک عن سبب ذلك. کاری نداره. جبرئیل گفت یا اسماعیل از خود این حیوانا بپرس، از این گوسفندان بپرس چرا آب این شط رو نمیخورن. فقال، حضرت شروع کرد پرسیدن از این گوسفندا، لما لا تشربین من هذا الماء، به این حیوانا گفت برای چی از این آب نمیخورید؟ خیلی عجیبه. میگه به اراده پروردگان این حیوانا شروع کردن به صحبت کردن. فقال بلسان الفصیح، با یک زبان فصیح گفتن قد بلغنا ان ولدك الحسين سبت محمد يقتل عطشانا، به ما رسیده، ما میدونیم، ما حیوانات این رو درک کردیم، این رو ما درک کردیم که فرزند تو سید الشهدا علیه السلام کنار این رود آب به شهادت میرسه اما لب تشنه، عطشان به شهادت میرسه. فنحن لا نشرب من هذا المشرع حزنا علی، ما از این آب قطره ای نمیخوریم. حیوان داره این حرفو میزنه، ما قطره ای از این آب به خاطر حزن بر سید الشهدا نمی نوشیم. میگه حضرت اسماعیل ازشون سوال پرسید که قاتلش کیه، من یقتل، قال یقتله لعین اهل السماوات والارضین والخلائق اجمعین، قاتلش کسیه که آسمان و زمین اون رو نفرین میکنن، لعنت میکنن. اسماعیل اونجا لعن کرد، اللهم لعن قاتل الحسین، خدایا از طرف من اسماعیل هم لعنت کن. این حیواناتن وارد این سرزمین میشن، انقدر منقلب میشن نمیتونن آب بنوشن. حالا شما فرض کن کاروان کربلا، کاروان سید الشهدا علیه السلام، فردا روزی وارد این کربلا، این اولیاء الهی دیگه چه درکی دارن از این سرزمین؟ اونها دیگه وارد این سرزمین میشن چه حالی میشن؟ در بعض از نقلها هستش که وقتی اینها وارد این سرزمین شدن حتی حیواناتشون حرکت نکردن، همه یک حزنی به دلشون نشست، سوال پرسیدن از این طرف از اون طرف که اینجا کجاست. هر کی یه اسمی گفت، یکی گفت غازریه، یکی گفت شاطئ الفرات، یکی گفت نینوا، یکی گفت آقا جان اینجا یه اسم دیگه ای هم داره، یقال له کرب و بلا. حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. حضرت فرمود هذا موضع کرب و بلا، انزلوا ها هنا محط رحالنا، اینجا جایی که ما دیگه باید بار بندازیم، و مسفک و دمائنا، اینجا خونهای ما بر زمین جاری میشه، و هنا محل قبورنا، والله به هذا الحدیث حدثنی جدی، این اتفاقات رو جدم رسول خدا به من فرمود. الا یاران من، میادگاه داور است اینجا، بدنها غرق خون، سرها جدا از پیکر است اینجا،
نیازی نیست گل ریزد کسی در مقدم مهمان، که صحرا لالنگون از خون فرق اکبر است اینجا. مگر نه در نماز عشق می باید وضو از خون؟ وضوی من از خون حلق پاکه اصغر است اینجا. حسین